سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن در گزارش میشنوید که پنتاگون یا ایالات متحده آمریکا ویدیو حمله طیاره بی پیلوت بر یک خانه مسکونی در شهر کابل را امگانی کرده. از وضعیت آسیب دیدگان زلزله اخیر ولایت بادغیس هم به شما خواهیم گفت. اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته که به خاطر خروج نیروهایش از افغانستان هیچگاه عذرخواهی نخواهد کرد. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز به مساف پاکستان می رود و امریکا گفته که حمله احتمالی روسیه بر اوکراین برای مسکو فاجعه بار خواهد بود. تفصیل خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر از تصمیم خود برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و گفته که رای به جز خروج از این کشور وجود نداشت. بایدن که روز گذشته در کنفرانس خبری خود به مناسبت نخستین سال روز ادارهش در قصر سفید صحبت میکرد، گفت در پاسخ به انتقاداتی که به خاطر خروج زودنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان با او روبرو شده، گفته که در این مورد اجگای عذرخواهی نخواهد کرد. او افزود: میگوید هیچ راه آسان برای خروج نیروهای آمریکایی پس از 20 سال از افغانستان وجود نداشت. در هر زمانی که خروج نیروها صورت میگرفت، این کار با آسانی انجام پذیر نبود و من هیچگاه عذرخواهی در این رابطه نخواهم کرد، زیرا در مورد مردان و زنان نگران بودم که در حمله تروریستی در میدان هوایی کابل کشته شدند. رئیس جمهور امریکا افزوده که بر اساس فیصله اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا باید نیروهای امریکایی در پایان ماه می 2021 از افغانستان خارج می شدن. به گفته او، اگر امریکا می خواست حضورش را در این کشور ادامه بدهد، باید بین 20,000 تا 25,000 سرباز دیگر به آنجا می فرستاد. بر اساس فیصله جو بایدن، همه نیروهای امریکایی تا 31 ماه آگست سال گذشته از افغانستان خارج شدند و خروج این نیروها در حال صورت گرفت که طالبان در 15 آگست یک بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفته بودند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز به مساف پاکستان می رود. این دومین بازی افغانستان در جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال در وست اندیز است. تیم افغانستان روز سه شنبه تیم پاپوانیوگینی را با تفاوت 133 دو شکست داد. مسابقات بین تیم‌های کرکت زیر سن 19 سال افغانستان و پاکستان امروز ساعت 5 شام به وقت کابل در استادیوم ورزشی تاروبا در وست اندیز آغاز می‌شود. قبل از این تیم زیر سن 19 سال پاکستان در جام ملت‌های آسیا تیم افغانستان را شکست داده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید که به گمان او روسیه بر اوکراین حمله خواهد کرد، اما به گفته بایدن ولادیمیر پوتین همتای روسیهش تا هنوز در این مورد تصمیم نگرفته و در صورت وقوع چنین حمله با عواقب اقتصادی شدید روبرو خواهد شد. بایدن در یک کنفرانس خبری دیروزش به مناسبت اولین سالگرد اداره او در امریکا گفت که حمله بر اوکراین یک فاجعه برای روسیه خواهد بود که خسارات جانی اقتصادی و سیاسی زیاده بر مسکو وارد خواهد کرد. او افزود که متحدان و شرکای امریکا آمادن تا هزینه های شدید و آسیب های قابل توجهی را بر روسیه و اقتصاد روسیه تحمیل کنند. تنش ها بین اوکراین و روسیه پس از آن بالا گرفت که گزارش ها از جابجایی 100,000 نیروی روسی در مرز با اوکراین خبر داده. روسیه احتمال حمله بر اوکراین را رد کرده است. اداره تحقیقات فدرالی امریکا یا FBI یک مرد امریکایی ایرانی الاصل را به اتهام تخطی از تحریم‌های ایالات متحده بر ایران بازداشت کرد. وزارت امور خارجه امریکا در اعلامیه‌ای گفته که کامبیز هتار کاشانی 44 ساله در 14 جنوری در شیکاگو بعد از تلاش ارسال تجهیزات و تکنولوژی به بانک مرکزی ایران دستگیر شد. ایالات متحده آمریکا به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی، فروش تجهیزات و ارائه خدمات به شمار از ادارات دولتی ایران از جمله بانک مرکزی آن کشور را ممنوع اعلام کرده. کامبیز اتار کاشانی در صورت مجرم شناخته شدنش 5 سال حبس و 1 میلیون دلار آمریکایی جریمه نقدی خواهد شد. و خبر اخیر این که دو شرکت بزرگ مخابراتی آمریکا AT&T و ورایزن توافق کردند که استفاده از نسل پنجم اینترنت یا 5G را در عمه میدان‌های هوایی بالات تعلیق درآوردند تا از اختلال در پرواز طیاره جلوگیری شود. این دو شرکت خدمات اینترنتی و 5G را برای تلفن‌های موبایل ارائه می‌کنند که به طور قابل توجه سرعت اینترنت را برای 10 میلیون تن افزایش می‌دهد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از این اقدام استقبال کرده. یازده و شش دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 استید. فرشته نگاستم. باز هم به شما سلام دارم. مرا شمشاد زدران در بخش تخنیک هم کاری میکنه. اما طوره که بیشتر هم گفتم بیشتر این قسمت این یک ساعت به سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از اون میشنوید که پنتاگون یا ایالات متحده آمریکا ویدیوی حمله طیاره بی پیلوت بر یک خانه مسکونی در شهر کابل را امگونی کرده. این حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در روزهای اول سقوط کابل به دست طالبان در حومه میدان هوایی این شهر انجام شد. در این حمله از کشته شدن 10 غیر نظامی خبر داده شد. روزنامه نیویورک تایمز این ویدیو را از طریق شکایت علیه فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا به دست آورد و سپس آن را روز گذشته در صفحه اینترنتی خود منتشر ساخت. این نخستین بار است که تصاویر در پیوند بین حمله طیاره بی پیلوت که در 29 آگست در کابل انجام شد نشر شده. پنتاگون که در ابتدا از راه اندازی این حمله دفاع می کرد بعدن آن را یک اشتباه غم انگیز خواند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس در این ویدیوی 25 دقیقه‌ای دو طیاره بی پیلوت از نوع MQ-9 رپر پیش از راه اندازی این حمله در جریان راه اندازی این حمله و پس از انجام این حمله نشان داده شده. در این ویدیو دیده می شود که راکت بر یک موتر که در یک منزل مسکونی قرار داشت اصابت می کند و در محل رویداد برخی افراد هم دیده می شوند که در گشت گذارند. آمریکا پس از این حمله اعلان کرد که گمان می کردند در این حمله طیاره بی پیلوت افراد وابسته به گروه داعش را هدف قرار دادند. گروهی که 3 روز پیش از این حمله مسئولیت حمله انتحاری در جریان روند تخلیه در یکی از دروازه های میدان هوایی شهر کابل را به عهده گرفته بود. در حمله انتحاری نزدیک میدان هوایی کابل به شمول 13 سرباز آمریکایی بیش از 160 غیر نظامی افغان کشته شدند. فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا بعداً پذیرفت که حمله طیاره بی پیلوت 29 آگست بر افراد وابسته به داعش انجام نشده، بلکه خانواده زمره احمدی را هدف قرار داده که با یک مؤسسه آمریکایی کار می‌کرد.
افغانستان امروز به خاطر ایجاب اجباری و جاده‌ها ریختم.
در پوسترها در کابل نوشته شده که بر اساس حکم شریعت زن مسلمان باید حجاب را رعایت کند. در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث می‌کنیم. پنجشنبه 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. از زلزله در ولایت بادغیز هم 3 روز گذشت، اما آسیب دیدگان میگویند که تا هنوز به آنها کمک نشده و در هوای سرد به سر میبرند. دفتر امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که این افراد به غذا، سرپناه و مواد سوخت نیاز فوری دارند. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه این زلزله که دوشنبه صورت گرفت، حداقل 30 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات در این گزارش.
قربانیان زلزله اخیر در بادغیس میگویند که تا هنوز هم در انتظار کمک هستند و این 3مین روز است که در زیر خیمه ها و در هوای سرد به سر میبرند. مرکز جیولوژی ایالات متحده آمریکا شدت زلزله اول روز دوشنبه در ولایت بادغیس را 4.9 درجه ریشتر و شدت زلزله دوم را 5.3 درجه ریشتر تخمین کرده است. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه این زلزله حداقل 30 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند و علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی زیاد به ساکنان آن منطقه وارد شده است. قربانیان زلزله در بادغیس بی‌صبرانه در انتظار و خواستار کمک هستند. نجیب الله نجیبی که خانه‌اش در نتیجه این زلزله ویران شده، دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت که تا اکنون هیچ کس با او کمک نکرده است. نجیب گفته که با 7 تن از اعضای خانواده‌اش در زیر خیمه زندگی می‌کند که در سال گذشته هنگام جاری شدن سیلاب‌ها به او داده شده است. خیر محمد یک تن از قربانیان دیگر این زلزله میگوید
خود ما که نمیدونم دوالا بزید دوالا شده که تکنن ده دقیقه بزید دوالا تنم کله دیارو که بور کشده نمید دیگر رو بودار کردیم نه ده یک سروه موزن تو تنو تنویم که جیدو جیدو هر کدام یک سروه.
عبدالرحمن یک باشنده ولسوالی قادس در بادغیس میگوید که همه دار و ندارش را از دست داده به خانمان شده و همه وسایل خانهش زیر خاک شده است.
یکی شهید شده، کل خانه از خود ما تمسای هرچی بوده تخریب شده، از یک خانه سه تا زخمی شده، از یک خانه دیگه دو تا زخمی شده، دیگه هرچی که داشتیم کلا از زندگی که داشتیم همه عابدی که داشتیم هم آواره شده، دیگه هرچی بزیر بار خواب شده، دیگه خودش تنها بدر شده به زیر می.
بر اساس گزارش ها در نتیجه زلزله دوشنبه در بادغیس حداقل 800 خانه در 4 قریه کاملا یا قسما تخریب شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انعام الله سمنگانی یکی از سخنگویان حکومت طالبان گفته که گروه های نجات در حال جستجوی افرادی هستند که احتمالا تا هنوز هم در زیر آوار منازل تخریب شده گیر ماندند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در اعلامیه گفته که قربانیان این زلزله به غذا، سرپناه و مواد سوخت نیاز عاجل دارند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی استید. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان با هم یک جا مرور میکنیم.
روزنامه واشنگتن پست در مقاله نوشته که با افزایش نگرانی در مورد وقوع یک فاجعه بشری در افغانستان، غرب با یک معضل ناامید کننده مواجه بوده و آن این که آیا میتوان بدون کمک به طالبان به افغانها امداد رسان؟ روزنامه می نویسد که نهادهای امداد رسان هشدار داده که وضع تظاهرات بر طالبان به افغانهای عام آسیب رسانده است. سازمان ملل متحد هشدار داده که مواد خوراکی در زمستان امسال به بیش از نیمه مردم افغانستان نمی رسند. پس از اینکه طالبان در 15 ماه آگوست کابل را تصرف کردند، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نزدیک به 10 میلیارد دلار پول کمکی به افغانستان را منجمد اعلان کرد و نمیگذارند که طالبان از آن استفاده کنند. در ضمن دیروز چهارشنبه نشست اقتصادی به اشتراک اعضای حکومت طالبان، سازمان ملل متحد، شماری از نهادهای کمک رسان و سکتور خصوصی برگزار شده بود. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در این نشست گفت که افغانستان به یک وضعیت بد اقتصادی روبرو بوده، اما او دلیل آن را وضع تظاهرات غرب عنوان کرد. او افزود که کمک‌های بین‌المللی در کوتاه مدت راه حل مشکل اقتصادی افغانستان نیست، باید یک راه حل بنیادی جستجو شود. نشریه یوروزیو ریویو بر مسئله حقوق زنان افغان مقاله را به نقل از نوشته یک مرکز تحقیقاتی منتشر کرده است. در مقاله آمده که حاکمیت طالبان بر زندگی زنان و دختران افغان تاثیر منفی گذاشته است. این مرکز حقوقی با وضعیت زنان در ولایت غزنی نگاهی انداخته است. مقاله یوروژیا ریویو می نویسد که طالبان در 12 ماه آگوست غزنی را تصرف کردند، اما وضع محدودیت های طالبان سبب شد که زنان و دختران آزادانه گشت و گذار نکنند، که به این ترتیب آنها نمی توانستند که از خانه بیرون برایند، کار کنند و خانواده هایشان را تمویل نمایند. با عقیده برخی از تحلیلگران، بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان شماری از مقام‌های حکومت پیشین و تعداد دیگر که زیر فشار روزافزون طالبان بودند تلاش می‌کنند که افغانستان را ترک کنند و هزاران تن آنها به ایالات متحده رسیدند. روزنامه استارز اند استرایپس می نویسد که حداقل 55,000 افغان در پایگاه‌های نظامی ایالات متحده جابجا شده و تا هنوز در آن کشور اسکان نیافتند. روزنامه نبود